أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، خب در بحث سابق یک به تناسب اینکه عبدالله ابن عبدالرحمن اسلم در روایتی واقع شده بود که راویش هم محمد ابن حسن ابن شمون بود، ما بحث میکردیم که این دو راوی وثاقتشون ثابت نیست و بلکه هر دو تضعیفات شدید در میان رجالیین دارن. خب بعضی از دوستان یک تقریبی رو برای اثبات وثاقت این دو نفر ذکر کرده بودن. اون این هست که یک بابی هست در کافی، این در این باب روایت این دو نفر وارد شده. اون باب عرض کنم خدمت شما، عنوان باب این بود: باب و الصلاة على المسلوب والمرجوم والمقتسمين، در کافی جلد 3 صفحه 214. خب تو این باب روایتش هم این هست: عدت و من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن حسن ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن مسمعی کردین عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المرجوم و المرجومه یغسلان و یحنتان و یلبسان الکفن قبل ذلک ثم یرجمان و یصلى علیهما و المختصمین به منزلت ذلک یغسل و یحنت و یلبس الکفن ثم یعثم و یصلى علیه. خب این یه اشکال این هست که ممکنه ما بگیم که بعد از این یه روایت دیگه ای تو این باب وارد شده، به اعتبار اون روایت دیگه چیز آورده شده، روایتی که در مورد مسلوب وارد شده که مسلوب عرض میکنم دو تا روایت دیگه وارد شده. اون روایت دیگه، یه روایتش در مورد مسلوب هست که نماز مسلوب چگونه باید خونده بشه، یه روایت سوم باب اون خب جنبه استطرادی داره، به این بحثا مربوط نیست، حالا اونو عرض میکنم. در مورد مسلوب میگه مسلوب چجوری نماز برش خونده بشه و اینها مفصل در مورد مسلوب داره که ابی هاشم جعفری روایت نقل کرده از امام رضا که بر مسلوب نماز خونده میشه یا نه. میگه نمیدونی که جد من بر زید ابن علی نماز خون در همون موقعی که بالای دار بود و اینها و به صلیب کشیده شده بود، و نحوه نماز خوندن بر مسلوب رو تو اون روایت ذکر کرده. خب اشکال این هست که ممکنه به اعتماد این روایت باشه. اون نفی این روایت فقط در مورد صلات هست، در مورد که باید غسل بکنن، کفن کنن، امثال اینها، این در مورد اونها نیست. حالا اهل عرض میکنم، حالا حالا در مورد صلات هست و در مورد مسلوب هست و در مورد چیزهای دیگه‌ای که در اینجا هست این وارد نشده. خب عرض کنم خدمت شما، این روایت دوم اولا در مورد صلات، در مورد مسلوب هست، در مورد غیر مسلوب نیست. بنابراین اعتماد کلینی میتواند فقط به همین روایت اول باب باشه. وجه استدلال این هست که ما قبلا اشاره کردیم که مرحوم شیخ طوکلینی احادیث صحیحه رو تو در کافی جمع کرده. احادیث صحیحه رو ما مرادمون از احادیث صحیحه قبلا صحبت کردیم، مراد این نیست که تک تک روایات صحیح هست، ممکنه گاهی اوقات از مجموع مطالبی که در یک جایی وارد شده باشه مرحوم کلینی به اعتبار یک روایت رسیده باشه، ولی اگر فرض کنید یک روایتی باشه که در باب خودش منفرد باشه، این پیداست اعتماد کلینی به این یک روایت هست و از این اعتمادی به سند استفاده میشه با توضیحاتی که قبلا در موردش دادیم. حالا من بعدشم الانم اشاره میکنم. حالا اجازه بدید من بحث رو چیز بکنم بعد بفرمایید. خب این اصل تقریب استدلال هست، ولی این نکته ای که مد نظر باید دقت بشه اون اینه که مرحوم کلینی بابی که اینجا عنوان کرده فقط از صلات هست، از صلات علل مرجوم علل مسلوب. عنوانش چی بود؟ از صلات علل مسلوب بله بله این بابا خوبه باب الصلاة على المسلوب والمرجوم والمختص منه. الصلاة على المسلوب والمرجوم والمختص منه، عنوان رو مسلوب قرار صلاة قرار داده، یعنی در واقع اون مضمونی که در این روایت این عدت من اصحاب ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن حسن ابن شمون ان عبدالله ابن عبدالرحمن ان مسمع کردین ان ابی عبدالله علیه السلام قال المرجوم والمرجوم یغسلان و یحنتان و تا آخر عبارت. روایت بعدیش که مورد بحث هست علی ابن ابراهیم ان ابی هاشم الجعفری سأل رضا علیه السلام ان المسلوب فقال اما علمت ان جدی صلى على عمه فقال اعلم ذلك ولكنني افهمه مبینا. نحوه نماز خوندن امام سجاد علیه السلام بر زید رو امام توضیح میده که چجوری به اصطلاح بر مسلوب نماز خوانده می شود. امام صادق علیه السلام عبد بخوام امام سجاد اشتباه کردم، عرض کنم خدمت شما. خب اینجا عنوان باب صلات بر مسلوب هست و مرجوم و مختص من. این صلات بر مسلوب، اما در مورد این که اشکال این هست که این روایت از دو جهت اختصاص داره، یکی این که در مورد غسل و تهنیت و کفن کردن و امثال اینها مطلبی نداره، یکی این که در مورد مرجوم و مقتسمن اون روایت دوم ابو هاشم جعفری چیزی نیست، فقط اختصاص داره به صلات بر مسلوب. ولی به نظر میرسه از هیچ دو جهتش نمیشه احراز کرد که مرحوم کلینی به این روایت به ما انه و این روایت هست اعتماد میکنه. اولا عنوان باب صلات بر مسلوبه، از جهت اون غسل و حنوت و امثال اینها اصلا تو عنوان باب نیست، معلوم نیست مرحوم کلینی به اون غسل و حنوت و امثال اینها فتوا به لزوم بده. و این توضیح رو هم عرض بکنم، روایاتی که ما در بحث مرجوم و مرجومه داریم روایات در این که آیا غسل بر اینا واجب هست یا واجب نیست مختلفه. بعضی روایات یه بابی هست حکم المرجوم او المقتسمن در جامع الاحادیث، من آوردم جلد سوم با باب هفتم از ابواب غسل المیت، باب حکم المرجوم او المختصمن. خب این روایتی که آورده که مشابه این روایت هم از طریق مسمعی کردین در تهذیب به سند دیگه هم وارد شده امثال اینها و مشابهش در فقه الرضا هم هست، ان کان المیت مرجومن بعد به غسلی و تحنیتی و تکفینی ثم رجع بعد ذلك و كذلك القاتل اذا اريد قتله قودا. خب در روایات مختلف این مضمون وارد شده که قبل از رجم اینها غسل و قنوت و کفن میشن، ولی یه روایت های دیگه ای داریم که ازش استفاده میشه که حکم چنین نیست. من جمله روایتی هست اینجا توی اینجا نقل کرده میگه و یعتی فی روایت احمد ابن محمد روایت دوم از باب نهم ان من ارتکب ما یوجب الحد فتاب قبل ان یوخذ فلا یحد من ابواب الاحکام العاده للحدود قوله فما تر رجل ای الذی رجم فاخرجه امیر المؤمنین علیه السلام فامر فحفر له و صلى علی و دفنه فقیل یا امیر المؤمنین الا تغسله فقال علیه السلام قد اغتسل دماغه و طاهر الى یوم القیامه. که خود اون حدی که جاری میشه جایگزین غسل و غسل اون خود خواهد شد. این رو در مورد مرجوم یه همچی مطلبی رو روایات وارد شده. الان من نمیدونم این رفقا قد اغتسل به ما نمیدونم از چه کتابیه، کلمه یه علا تقسله رو بزنید دونی روایت رو چی؟
کافی.
از کافی ایلی یامن بیامن. خب تو خود کافی هم این روایت وارد شده، معلوم نیست مرحوم کلینی به وجوب غسل قائل باشه. و اینی که اینجا این ممکنه مرحوم کلینی غسل و هنوت و امثال اینها رو استحبا، هنوت که خوبش استحبابی اصلش در باب حدود و امثال اینهاست، تو این باب هم بابش فقط صلاتش را آورده، باب صلات نه چیزهای دیگه‌اش رو. بحث صلات دو مرحله بحث داره، یکی این که آیا صلات واجب هست و واجب نیست، یکی این که چجوری صلات باید انجام بشه. در مورد مرجوم و مقتسمن اصل وجوب صلاتش طبق قاعده است، خب عمومات اقتضا میکنه مرجوم هم باید نماز برش خونده بشه، مقتسمن هم باید نماز خونده بشه، معلوم نیست به اعتماد این روایت باشه. خب اطلاقات اقتضا میکنه هر کسی که از دنیا رفته باید برش نماز خونده بشه. اونی که مهم هست کیفیت نماز هست، اون هم در مورد مسلوب، چون مرجوم و مقتسمن اون یه چیز خاصی نداره که ازش استفاده بشه، که کیفیت خاصی نداره که ازش مطلب استفاده بشه. بنابراین این مرحوم کلینی چرا این روایت رو آورده؟ ممکنه ایشون غسل و هنوت رو مستحب میدونه، مستحب که دونست در استحباب تسامح در ادله سنن و اینها جاری هست. اونی که تو این روایت نکته جدید داره بحث نماز خوندنشه، یصلی علیه ما عنوان باب هم نماز خواندن بر مرجوم و مرجوم است. اون نماز البته طبق قاعده هست، اصل وجوب نماز. این روایت رو حتی نسبت به نماز و نمازش هم به عنوان یک مؤیدی برای اون اطلاقات و عموماتی که داریم که نماز واجب هست خونده بشه میتونه آورده باشه، این که به اعتماد خصوص این روایت وجوب نماز. اونی که هست کیفیت نماز هست، اونم کیفیت بر نماز مسلوب. نکته هم توجه بفرمایید، عنوان باب این هست، باب الصلات علی المسلوب و المرجوم و المقتسمن. با وجودی که روایت مرجوم و مقتص و روایت اول بابه، عنوانی که مرحوم کلینی داده مسلوب رو مقدم داشته، باب الصلات علی المسلوب و المرجوم و المقتص من، مرجوم و مقتص و به رو با وجودی که اون روایت اول باب هست تو عنوانی که گذاشته عنوان بعد قرار داده. علتش اینکه عرض کردم اون تیکهی که بیشتر تیکه جدیدی هست و نکته ای هست که این روایت روش تأکید، مرحوم کلینی ظاهرا روش تأکید داره، کیفیت صلات بر مسلوب هست که این باب رو دو نکته هست. یکی این که اولا
به چه دلیل مثلا اولی مسلوب اومده، خب روایت دو تا روایت مسلوب رو
نه، عنوان باب ما بیشتر از این دلیل نداریم که اینو برای
روایت مسلوب اول یا قبل از روایت اولی رو بود. همون
که
شما ترتیب روایاتی که میاره دلیل بر مطلب خاصی
نیست. نه نه نه، میخوام بگم که به هم زدن ترتیب، یعنی اون چیزی که مرحوم کلینی تکیهش بیشتر میتونه باشه به صلات بر مسلوبه، نه به دلیل اینکه اون طبق قاعده است، طبق قاعده است، طبق قاعده است، دلیل نداریم که به اعتماد اون بوده. ما اون چیزی رو میتوانیم بگیم کلینی به او تمسک کرده که عمومات و اطلاقات رو نگیره. اگر عمومات و اطلاقات اون رو ما قبلا این بحث رو کردیم که ما روایتی باید باشه، این قید رو هم قبلا کردیم که تعبدی باشه. اولا یک بحثی که عقل بر او دلالت نکنه، به عقل عملی یا عقل نظری بر اون دلالت نکنه، قواعد مطابق قواعد نباشه، اینو قبلا هم اشاره می‌کردیم تو قیدی که در این بحث آوردیم، استحبابی نباشه، چون استحبابی ممکنه به اعتماد تساهم در ادله سنن باشه و امثال اینا. ما هیچ دلیل نداریم که مرحوم کلینی این روایتی رو که آورده، به خصوص عرض کردم عنوان باب در مورد صلات هست، قسل و کفن هم که اصلا تو عنوان باب نیمده، بنابراین ما نمیتوانیم، بلکه با توجه به روایت دیگهی که ایشون آورده ممکنه از اون روایت استفاده بشه که ایشون قسل رو واجب نمیدونه. حالا من اون رو هم نه عنوان، این عنوان باب چیز که نکرده که، نه اصلا چرا اون عنوان باب نداده، باب صلات علی المسلوبه، حکم صلات رو ما دلیل نداریم هر چیزی که تو باب میاد ایشون میخواد بهش فتوا بده. نه نمیخوام اونا تاییدات، تایید دارم میگم، به عنوان احتمال دارم میگم، همین حالا توضیح میدم اینا. ایشون میگه که نماز بر میت، نماز بر مصلوب چگونه خوانده میشه، بعد به تناسب میگه مصلوبم سه روز بیشتر بالا چیز مانده نمیشه، بنابراین تو این سه روز بعد از سه روز که شد میان پایین نماز خونده میشه دیگه. یعنی چون موضوع صلات بر مسلوب، صلات بر مسلوب حال کونهی مسلوبنه، میگه در بالای دار که هست چجوری بالای دار بهش نماز خونده میشه. ایشون میگه اگر در اون سه روز در اون ایامی که بالای دار هست میخواد نماز بخونه، اون روایت ابو هاشم جعفری تعیین میکنه که چه جور نماز خونده بشه. سه روز هم بیشتر نمیخواد، میخواد بگین حکمم بیشتر از سه روز موضوع نداره، موضوعش رو هم تعیین میخواد بکنه، فقط سه روز این حکم قابل اجراست، چون مسلوب حق ندارن بیشتر از سه روز بالای دار اون رو نگه دارن، باید بیارنش پایین. خب پایین آوردن، خب نمازشون مثل نماز عادی خونده میشه و هیچ نکته جدیدی نداره. بنابراین اون روایت در واقع موضوع صلات بر مسلوب رو داره تعیین میکنه که المسلوب لا یکون مسلوبن الا ثلاثه ایام. بنابراین در این سه روزی که بالای دار هست اگر بخوان برش نماز بخونه، از زید ابن علی سالها بالای دار بود، یه علتی هم که عرض کنم خدمت شما، شاید البته من نمیدونم کلن عرض کنم خدمت شما، آیا مثلا مستحب این هست که در همون سه روز، از این روایت استفاده میشه که مصلوب ولو مدت کوتاهی بالای مطلوب باشه در همون حالت مطلوبیتش میشه بهش نماز خوند. ولی آیا مطلوب این هست که در حالی که مطلوب هست نماز خونده بشه یا بذارن این بیاد پایین بعد از 3 روز؟ اون خودش یه بحثی هست که به هر حال از روایت چیزی در این مورد استفاده نمیشه. ولی غرضم این هست که اون چیزی که از 3 تا روایت باب استفاده میشه 3 تا نکته است. 1، موضوع مطلوب 3 روز است. این موضوع صلات بر مطلوب که خود مطلوبه 3 روز باید باشه، بیشتر از 3 روز نمیشه. 2، بعد در دوره مطلوبیت، در دوره مطلوبیت هم نماز مشروع است. کیفیت نماز، این 2 مطلب سوم اینه، کیفیت نماز بر مطلوب هم کیفیتی است که در روایت ابو هاشم جعفری بیان شده. اما دیگه بقیه چیزهایی که هست، این که اولا وجوب نماز بر خود مصلوبم، وجوب نماز بر مرجوم، وجوب نماز بر مقتسمن، همه اینا طبق قاعده است. خب این چیزی که طبق قاعده است، ایشون در واقع میخواد همونی که طبق قاعده هست روایتی هم مؤید قاعده وجود داره این را آورده باشه. این ازش استفاده نمیشه که مستند ایشون این روایت هست. ایشون داره لا تقر المطلوب بعد ثلاثه حتی ينزل و يدفن. این تعبیر این است. حالا دیگه هر چی فهمیدید ما هم همونجور میفهمیم. حالا عرض کنم این نکترم فراموش کردم بگم، اون اینه که در مورد این که در مرجوم و مرجومی غسل و حنوت هم واجب یعنی انجام میشه، علاوه بر این روایت مسمعی کردین یه روایت مرسله مسمعی کردین دیگه هم وارد شده که در تهذیب وارد شده که خب مرحوم کلینی اونو نیورده، در فقه الرضا هم اونو نیورده. ایشون در واقع از میان روایت هایی که ازش یک مطلبی که مطابق قاعده هست یک روایتش رو آورده، مطابق قاعده هست. نیازی نبوده که دیگه بیشتر از اون یه روایت هم آورده بشه. اون هم در این نشانگری نیست. اگر حالا روایت های دیگه چون هیچ یک از روایت دیگهش هم معتبر نیست، حالا چند تا روایت داره که هر چند تا اون یکیش مرسله، اون یکیش هم فخر رضا کاشف از یک روایت فوقش به منزله یک روایت مرسل، ما با فخر رضا برخورد کنیم امثال اینها. برابر این 3 تا روایت داشته که از جهت ضعف سه، اگر مرحوم کلینی هر 3 تا روایت هم در اختیارش بوده، مرحوم کلینی از این 3 تا روایت یه روایتشو برش آورده تأییدن، میتونه به عنوان تأیید بر مطلبی که مطابق قاعده هست. احتمال این مقدارم کافیه ها، این نکته توجه فرمایید. ما لازم نیست اثبات کنیم که مرحوم کلینی به جهت تأیید اینها رو آورده. اون طرف قضیه نیاز به اثبات داره، یعنی اثبات باید بشه که مرحوم کلینی اعتمادش به سند روایت هست تا بتوانیم از این راه وثاقت محمد ابن حسن ابن شمون و عبدالله ابن عبدالرحمن رو استفاده کنیم. حالا اونا بحثه، اون بحثه مبناییه، اون بحث مبناییشو در جای خودش صحبت کردیم که فعلا بحث مبنایی رو نمیخوایم بحث بکنیم، اون رو در جای خودش بحث کردیم، اون اشکال وارد نیست. ولی اولا عنوان باب عنوانی بود که ازش مشخص میشد که در مورد غسل و کفن ایشون میخواد فتوا به وجوب بده. این خلاف قاعده است. اینی که قبل از عرض کنم مردن غسل دادن، غسل میت باید بعد از موت باشه، اینکه قبل از مردن غسل داده بشه این خلاف قاعده است. خب این چیزی است خلاف قاعده است، خلاف قاعده ای هست که عمومات و قواعد عقلی و نقلی هم برش دال نیست، الزامی هم هست نه استحبابی. ما هیچ یک از این قیودات رو در اینجا استفاده نمی کنیم. در مورد عرض کنم مرجوم، عرض کردم سه دسته روایات داریم. یک دسته روایات میگه که اصلا هیچ چیز واجب نیست در حقش. یک دسته روایات، روایت ابی مریم هست که میگه که بدید به اولیاش، اونم همون جوری که به اصطلاح موتاشون رو انجام میدن هر کار میخوام بکنن همون کار این هست. روایت ابی مریم میگه که فتفعوها ای المرجومه الى اولیاها و مروهم ان یسنعو بها کما یسنعون به موتاهم. یکی این هست که مثل سایر مرده ها هست، هیچ فرقی با مرده های دیگه نداره. یکی هم این هست که اصلا غسل نداره، این استثناء هست که یکی هم این هست که نه غسل داره، غسلش قبله. ما این که مرحوم کله این کمایست نمونه به موتاهم رو ببینید این کجاست، من بهش من فرصت نکردم جلده دیگه جامعه حدیث مراجعه کنم. بله بله بله، همین الان الان سوال میکنن که کسانی که این سوال تو استفتاءات هم هست، میگه فاتحه میشه برای اینا گرفت فاتحه؟ بله توهم هست ولی خب اطلاقات هم همون اقتضا میکنه، علت آوردنش برای رفع توهمه، ولی معلوم نیست که بس اعتمادش به این حکم برای رفع توهم را ضعیف هم کفایت میکنه دیگه. چی؟ بله یستم اون خب تو روایت چیز نیست، کافی نیست. علی تقدیر ما در مورد مرجوم سه دسته روایات داریم. یه دسته روایات استفاده میشه که مرجوم حکمش مثل حکم سایر موتا هست. یک دسته روایات این هست که مرجوم اصلا غسل لازم نیست. یه دسته روایات این هست که غسل واجب هست، مثلا به حسب چیز بدویش این هست که غسل واجب هست ولی غسلش قبل از غسلش قبل از رجمش هست و اینها. ممکنه کسی جمع بین این روایات رو به این نحو بکنه که غسل واجب نیست، غسل واجب نیست ولی مستحب است، هم میتونن بعدن غسلش بکن بدن هم میتوانن نسبت به اون دو تا روایت قائل به تأخیر بشه. یه روایت گفته که یسنعون کما یسنعون به موتاهم، صریح در این هست که واجب هست غسل میت داده بشه. یعنی ما در واقع دو تا روایت، اگر گوش کنید ما دو دسته روایات داریم، این روایات رو بخوایم جمع کنیم اینا صریح در این هستن هر کدوم در کفایت غسل قبل از موت. یکیشون اون یکی صریح نیست در این که اگر قبلا غسل میدادن کفایت میکرد یا کفایت نمیکرد. فوقش اینه که ظهورش این هست که غسل قبل از مرگ کفایت نمیکرد. جمع عرفی بین این دو دسته روایات اقتضا میکنه که ما بگیم مخیر است بین این که قبل از مرگ غسل داده بشه یا بعد از مرگ غسل داده بشه. این جمع عرفی بین این دو دسته روایات. اما نسبت به اون روایتی که میگه که اصلا غسلش لازم نیست، اون ممکنه این دلیل به این است که اصل غسل هم مستحب باشه و این تخصیص خورده باشه از ادله عموماتی که غسل میت رو واجب کرده باشه. این سه دسته روایات نتیجهش این میشه که ما احراز نکنیم مرحوم کلینی غسل بر مرجوم قبل از رجم رو واجب بداند. فوقش اون مقداری که میتونیم از کلام مرحوم کلینی استفاده کنیم مشروعیت این غسل هست که مشروعیت با استحباب هم سازگاره و برای اثبات مشروعیت میتونه مرحوم کلینی به روایت ضعیف هم تمسک کنه. این خلاصه این بحث. من هنا من یک دو تا نکته میخوام اینجا عرض بکنم. یه نکته اینه که اولا عنوان باب خیلی مهمه، در این تشخیص این که مرحوم کلینی فتواش چیه، در تشخیص فتوا توجه به عنوان باب مهم هست، و در این که مرحوم کلینی از روایت چگونه فهمیده. حالا به تناسب یه مطلبی رو بگم، مرحوم کلینی یک دو تا باب داره در مورد الاوقات المکروهت و فی هل جماع، یک باب داره، دو تا باب، حالا عنوانش رو الان دقیق یادم نیست، یه سری دو باب مختلف داره، یکیش اوقات المکروه فی هل جماع، یک بابی که به اصطلاح الان عین تعبیرش یادم نیست. من برداشتم از این که ایشون دو باب کرده این هست که یک باب ایشون با ایامی که جماع درش مکروه هست رو ذکر میکنه، یکی هم زمانهایی که عروسی مکروهه. باب الاوقات التي يكره فيها الباح، یک
باح،
بله، اوقات الذي يكره فيها تزویج داره، اون یکیش لیلة الاربعاء، اون روایت داره، این یکره فيها الباح چیه روایتش؟ نه، مکروهاشو که لازم نیست بخونید، مباهاشو رو بخونید، مگر اینکه این کل مکروه جایز از این باب
یک شو فیحل جماع
چی؟
جماع باب الاوقات لدی یک شو
فیحل جماع
نه
باب نه نه یه باب دیگه داره که لیلة الاربعاء توش هست، یا یک راه تزویج لیلة الاربعاء، دو تا باب الان من نشد چی؟ من میخوام بگم که این که دو تا باب کرده، یک باب آهان الوقت الذي يكره فيه التزويج، الوقت الذي يكره فيه التزويج، یه سری روایات تو این باب آورده، یه سری روایات الاوقات التي يكره فيها الباح، باح یعنی نکاح دیگه، یه چیز باح یعنی جماع، مجامعت، تزویج به معنی عقد کردنه. از این نحوه باب استفاده میشه که بعد اون روایت لیلة الاربعاء رو ایشون تو اون باب آورده، یکره فيها التزویج. مرحوم کلینی اون چیزی که مکروه میدونه مباشرت در لیلة الاربعاء نیست، بلکه عروسی کردن و حالا یا عقد یا عروسی، حالا عقد که میخوام، تزویج که میخوام بگم، اهم از البته تعبیر روایت اینه که البنا، اون روایت یدخل بامرأةٍ لیلة، یدخل بامرأةٍ، این یدخل رو ممکن ایشون مراد عروسی گرفته، شب زفاف گرفته، یعنی شبش، این که این روایت، چون یه بحثی هست چرا این روایتشون این باب آورده، تو اون باب یدخله یه معناش ممکنه اینه که اون زمانی که صرف الوجود دخول صورت میگیره، این اولین دخول، یعنی لیلة الزفاف، از عنوان بابی که مرحوم کلینی داده میشه فهمید که مرحوم کلینی از این روایت لیلة الزفاف فهمیده. خب باب یکره فیه تزویج، خب تزویج گاهی اوقات ممکنه عقد اراده بشه، گاهی اوقات عروسی اراده بشه، اونش، و این که این دوتا رو تفکیک کرده، اینو تو این باب قرار داده، نحوه فهم مرحوم کلینی نسبت به این روایت استفاده میشه. این خیلی مقایسه کردن های باب ها و اینها از درس این که بفهمیم مرحوم کلینی چجوری روایت رو فهمیده، این درش مؤثره. یه نکته، بله بله، نه حالا گاهی اوقات به دلیل اینکه کتاب اضافاتی، این نکاتی هست که بابون آخر رو جدا میکنن، گاهی اوقات به دلیل این هست که مثلا اون بابو بعدن اضافه کرده، روایت جدیدی پیدا کرده، شبیه باب زیاداتی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب داره. ایشون میگه علتی که من این رو باب جدا گذاشتم، چون مثلا اون باب قبلی رو داده بود استنساخ کرده بودن، برای اینکه داخل اون باب نکرده که این قاطی نشه، یه باب جدید عنوان کرده. حالا اونا نکتیز هست، ولی این نحوه باب بندی و روایات و مقایسه اینها در فهم فتوای شیخ کلینی و نحوه فهمش نسبت به روایات کاملا مؤثر هست. حالا الان در این سرد نیستم، نمونه های شاید روشن‌تر دیگه هم باشه که یه موقعی شاید عرض بکنم. یه نکته. نکته دوم این که یه بحثی بعضی از آقایون مطرح کردن که مرحوم کلینی روایت های باب رو از روایت های معتبرتر اول ذکر میکنه، بعد همینجور میاد تا روایت های از اعتبار کمتر رو ذکر میکنه. هیچ شاهدی بر این ادعا وجود نداره. البته به طور طبیعی خب وقتی شخصی میخواد روایات یک مسئله رو بیاره، ناخودآگاه مقدار روایت هایی که معتبر هست زودتر به ذهن انسان خطور میکنه. از منابع وقتی آدم میخواد روایت جمع کنه، به طور طبیعی به کتابای معتبر زودتر مراجعه میکنه و روایت معتبر، روایت معتبر بیشتری رو در بر داره. از جهت آماری شاید ما دنبال کنیم، همین جور هست که شاید آمار روایت های اولیه بابش بیشتر باشه، ولی اینکه مرحوم کلینی تعمدی داشته باشه که اصلا میخواد با این مطلب چیز رو افهام کنه، اون ازش استفاده نمیشه. این یک روند طبیعیه که خب به طور طبیعی فرض کنید شما کسی، یک فقیهی که میخواد ادله ذکر کنه، معمولا ادله قوی تر اول ذکر میشه، ادلهی که اینقدر قوی نیست آخر ذکر میشه، به طور طبیعی. گاهی خودم اینجور نیست، اینجور نیست که ما یک قرینیت و اماریتی داشته باشه که یه جایی که شک کردیم که 4 تا دلیل یه فقیه آورده، میخواییم ببینیم که مستند اصلیش بر این استدلال دلیل 4 یا دلیل اول، بگیم نه اصل اینه که دلیل اول رو ایشون. اینجور نیست. ولو غالبا هم ادله معتبرتر رو اول بیارن، ولی اون به خاطر این نیست که مؤلف تعمدی دارد بر اینکه دلیل معتبر رو اول بیاره. به طور طبیعی دلیل قوی تر زودتر به ذهن انسان خطور میکنه، اون اول ذکر میکنه. البته گاهی قدم است اول اون رو نوشته، بعد که نوشته بعدن دلیل دیگه به ذهنش رسیده، اونم اضافه کرده. این ناشی از یک نوع عمد و قصد مؤلف در نحوه نظم نیست. در همین روایت مورد بحث ما، به طور مطمئنن روایت دوم باب که روایت علی ابن ابراهیم عن ابی هاشم الجعفری باشه، خب این روایت معتبر به اصطلاح قرب الاسناد، خیلی هم کم واسه جزو بهترین روایت های قرب الاسنادی چیز هست. حالا روایت عبدالله ابن عبدالرحمن حسن درست تصحیحش هم بکنیم، هر چیزش هم بکنیم، بالاخره در حد روایت علی ابن ابراهیم و ابی هاشم الجعفری نیست. اینی که بعضی ها میگن مثلا این قرینه باشه که مثلا روایت های اول باب رو ما بگیم این معتبرتر بوده که روایت اول باب قرار داده، نه اون هم چیز نیست. این نکته هم زمینه بکنم، گاهی اوقات ممکنه در هنگام تألیف اون روایتی که اول باب نوشته شده، اون روایت موقع تألیف بعدن اضافه شده باشه. گاهی اوقات علتش اینه، مثلا عنوان باب داده، باب عنوان داده، روایت ها نوشته، بین عنوان باب و روایت اول 2 خط فاصله بوده، اون 2 خط یه روایت پر کرده اون روایت، و شاید علت این که اون روایت مربوط به مرجوم و مرجوم قبل از روایت مسلوب قرار گرفته، نکتش این باشه که فرض کنید باب الصلات علی المسلوب اول عنوان کرده بوده، بعد روایت دوم و سوم رو نوشته بوده، بعد روایت مرجوع و مرجومه رو که بهش برخورد میکنه و المرجوم و المرجومه رو هم اضافه میکنه، اون دو خط رو هم اضافه میکنه. مرحوم، حالا اجازه بدید، مرحوم شیخ حر عاملی وسائل رو که نوشته، وسائل چند تا تحریر داره، چند تا تحریر داره و این تحریراش در دست هست، یعنی در هر تحریرشون هی روایت جدید که دیده این روایت رو اضافه کرده. یکی از مطالبی که برای اضافه کردن روایات مطرحه که کجا جا باشه. گاهی اوقات محلی که جای خالی هست برای اضافه کردن روایات اونجا انتخاب می شده. اینجور نیست که همیشه یه جای خالی گذاشته بوده، اگر از اول میخواست این روایت رو انتخاب کنه چه بسا اول باب ذکر میکرد، ولی کجا رو خالی گذاشته بستگی داره که کجا خالی باشه. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب، من این مطلب برام حالا شواهدش حالا بماند، تصورم اینه که بعضی وقتها مثلا بین ضمیر و مرجع ضمیر گاهی اوقات فاصله میشه، به دلیل اینکه مثلا شیخ طوسی یه روایت آورده بعد یه روایت دیگه آورده که ضمیر برمیگرده، حالا روایت دیگری آورده مضمون شبیه روایت اولی بوده، دقیقا مناسب بوده که این روایت اونجا ذکر بشه. این روایتی که آورده شده، اینو که میخوام عرض بکنم اینه، این مطلب واضح نیست که ترتیب تألیف دقیقاً به ترتیب موجود وجود داشته باشه. ممکنه روایات رو بعداً داخل کرده باشه، اضافات کرده باشه. خب خود شما خیلی از رفقا اهل قلم هستید، میدونید که آدم گاهی اوقات در یک اثر دستکاری میکنه، یه چیز ممکنه اضافه کنه، ممکنه کم کنه و امثال اینها. بنابراین این نکته که به طور کلی مرحوم کلینی بناش این هست که اول روایت معتبرتر رو بیاره بعد روایات ضعیفتر، اینم به طور کلی دلیل برش نداریم. از این راه هم ما نمیتوانیم روایت محمد ابن حسن ابن شمون و عبدالله ابن عبدالرحمن رو به عنوان اینکه چون روایت اول باب هست بنابراین این باید خیلی مرحوم کلینی نسبت به این روایت اعتبار داشته باشه، این هم تقریبی نیست برای اثبات اعتبار روایت. این بحث تمام. خب بحث بعدی، بحثی که همون آیه قرآن هست، آیه قرآن بیشتر یه بحثی مرحوم سید مرتضی داره در تفسیر انرتبتم، در انتصار. اینو ملاحظه بفرمایید، سید مرتضی در حول این آیه سوره چیز یک بحث مفصلی در انتصار داره، این رو ما انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. من حالا وقت ولو وقت گذشته، اجازه بدید یه سری آدرس ها رو من یادداشت کردم، بعضی از منابع رو، این منابع رو آدرس هاشو به شما بدم. انتصار صفحه 334 مسئله 188، خلاف جلد 5 صفحه 53 و 57، تهذیب جلد 8 صفحه 68 ذیل رقم 224 صفحه 117 ذیل 404 138 ذیل 481، فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 151 و 173، قنیت النزول صفحه 380. بعضی اینا علی تکراریه مطالبش، من دیگه جدا نکردم. متشابه القرآن جلد 2 صفحه 200، سرائر جلد 2 صفحه 733، کشف الرموز جلد 2 صفحه 226، مختلف الشیعه جلد 7 صفحه 464. تا مختلف من باید گشتن سریع جایی که در مورد این انرتبتم بحث داشتن فقها ها اینا رو یادداشت کردم. محور اصلی بحث اون بحثی است که در انتصار مرحوم سید مرتضی وارد شده، یک معنای جدیدی ایشون داره که اون رو انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.